دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 19. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک و آموزه های او در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 19، رویکرد عبادی، آیین اصلش فرهنگی است. ما در خانه دوست داشتنی دارلین بریجز در شوگرلند، تگزاس، حومه هوستون، تگزاس هستیم. و حالا به خانه من در ردموند، منطقه سامامیش، حومه سیاتل خوش آمدید. باید بگویم خوش آمدگویی به شما و ادامه این تاملات و مطالعات در کتاب مزامیر بسیار مایه افتخار است. فکر می‌کنم خوب باشد که با نگاهی به تقویم صفحه سوم یادداشت‌هایتان مروری بر گذشته‌مان داشته باشیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنم به صفحه سوم برنامه درسی ما نگاهی بیندازید و جهت خود را در این دوره مشخص کنید. تلاش ما این بوده است که به ذهن نویسنده الهام گرفته از مزمور، عمدتاً خود داوود، وارد شویم. علاوه بر روش انتقادی تاریخی برای تفسیر سخنان او در برابر پیشینه تاریخی، به سایر روش‌ها یا رویکردهای معتبر در تاریخ کلیسا نیز برای درک بهتر و ورود به ذهن نویسنده مزمور توجه کرده ایم. بنابراین در صفحه سوم تقویم، پس از مقدمه دوره، در مورد هرمنوتیک، هنر تفسیر، صحبت کردم. نکته اصلی در مورد رویکرد اساساً این است که ما باید رویکردی معنوی به کتاب مزامیر داشته باشیم، زیرا در نهایت نویسنده خداست و خدا روح است. ما از طریق روش علمی با خدا روبرو نمی‌شویم. ما از طریق روح، ایمان، امید و عشق با خدا روبرو می‌شویم. همه اینها تجلی روح خود خدا، روح القدس هستند. همچنین گفتیم که اگر می‌خواهیم نویسنده انسانی را درک کنیم، باید با او همدردی کنیم. بنابراین ما وارد دنیای او و تاریخ عهدهای اسرائیل و ایمان او به خدای آن عهدها می شویم. ما این را با او به اشتراک می گذاریم. مگر اینکه اون روح مشترک و اون ایمان مشترک را به اشتراک بگذاریم، در تفسیر خود از مزامیر اشتباه خواهیم کرد. اما علاوه بر خدا و نویسنده انسانی، متن نیز وجود دارد و این مستلزم رویکردی علمی است. این جایی است که ما در دانشگاه ها بر آن تمرکز می کنیم. ما بر رویکردهای علمی روش‌های تفسیر متن تمرکز می‌کنیم. بنابراین یکی از رویکردها، رویکرد شماره 3، رویکرد تاریخی بود. ما وارد زندگی داوود می‌شویم، اما نکته مهمی که در آنجا مطرح کردیم این است که نویسنده یک پادشاه است. تفسیری سلطنتی از مزمور وجود دارد. این یک کتاب سرود سلطنتی است. این سرودهای پادشاهی است که رنج‌ها و پیروزی‌هایی را پشت سر گذاشته است. عنصر سلطنتی بسیار گسترده‌تر از 10 مزمور است که از پادشاه نام می‌برد. بنابراین همانطور که استدلال کردیم، در کل کتاب نفوذ می‌کند و این امر نحوه تفکر ما را در مورد آن تغییر خواهد داد. این امر پیامدهای عمیقی برای ایمان مسیحی ما دارد، زیرا آنها حداقل به طور غیر مستقیم از مسیح که پادشاه پادشاهان و رب الارباب است، صحبت می‌کنند. با هر رویکرد سعی کردم با جزئیات تفسیر کنم. چند مزمور، یک یا دو مزمور آوردم. و بنابراین ما در واقع وارد مزمور می شویم و واقعیت یا مفید بودن اون رویکرد را نسبت به اون مزمور خاص می بینیم. در مورد رویکرد تاریخی به مزمور 4 نگاه کردیم. در آماده سازی برای بررسی مزامیر و گروه بندی آنها بر اساس قالب ها، گسترده ترین دسته بندی قالبی برای نگاه به اون از دیدگاه رسمی این است که شعر در مقابل روایت و نثر قرار می گیرد. ما سعی کردیم توضیح دهیم که شعر عبری چیست. ما یک سخنرانی در مورد آن گذراندیم. پس از آن دسته‌بندی کلی به آنچه که به عنوان نقد فرم شناخته می شود، یعنی گروه بندی مزامیر به ژانرهای مجزا پرداختیم. این شامل درک پیشینه تاریخی خاستگاه آنها و همچنین بررسی انواع مختلف آنها بود. گاتونگ، گرن، کلمه آلمانی، ژانر، جنر، کلمه فرانسوی، فرم، فرم، کلمه انگلیسی. و ما با توجه به دسته‌بندی گسترده سرودهای مذهبی شروع کردیم. اینها سرودهایی در ستایش خداوند بودند. اساساً آنها خداوند را به عنوان خالق و نجات دهنده، به عنوان پروردگار آفرینش و پروردگار تاریخ ستایش می کنند. این به طور کلی به خدا نگاه می کند، نه به پاسخهای خاص به دعا. این نوع دیگری از ستایش است که ما به آن پرداختیم. به آن ستایش سپاسگزارانه می گویند. یعنی شما برای یک نیاز خاص به درگاه خداوند دعا کردید و خدا به آن نیاز پاسخ داد. سپس یک سرود ستایش خاص دارید. برای سرود، ما به دو مزمور نگاه کردیم. ما به مزمور 100 و مزمور 8 نگاه کردیم. برای سرود ستایش سپاسگزاری به مزمور 92 نگاه کردیم و می توانستیم ببینیم که اون مزمور 51 داوود است. این نیز سرود ستایش سپاسگزاری است، اما ما آن را در ارتباط با مرثیه او و اعتراف به گناه بررسی کردیم. بزرگترین دسته مزامیر، سخنرانی های 11 و 12 بود که به مزامیر سوگواری می پرداخت. همانطور که می دانیم، این 50 مزمور است، 1/3 مزمورها، مزمور نویس در بحران است و در نیاز خود به خدا روی می آوره. اما همچنین اشاره کردیم که هیچ مزموری وجود ندارد که در نیاز خود بدون ستایش به خدا روی آورید. اگرچه گیج و مبهوت هستیم، همانطور که در مزمور 41 آمده است، ما تمام روز به خاطر تو بدون هیچ توضیحی کشته می شویم. با ستایش خدا آغاز شد. این تفاوت بین مزمور نویس و ایوب است. ایوب از رنجهایش بدون ستایش شکایت می کرد و این برای خدا ناخوشایند بود و او مجبور به توبه شد. اش به خدا روی آورید. اگرچه گیج و مبهوت هستیم، همانطور که در مزمور 41 آمده است، ما تمام روز به خاطر تو بدون هیچ توضیحی کشته می شویم. سراینده مزامیر هم شکایت می کند و هم مرثیه می خواند. ما تفاوت بین مرثیه و شکایت را متوجه شدیم. مرثیه زمانی است که شما رنج می برید و بیگناه هستید و نه شما رنج می کشید. اما شکایت این است که وقتی رنج می برید و این رنج ناعادلانه است، از خود می پرسید که خدا در این میان کجاست، زیرا شما هیچ قانونی را نقض نکرده اید. این رنجها، رنجهای ناحق هستند. در رنجهای ناحق، شما شکایتی در مورد آن می شنوید. سوگواری می تواند هر نوع رنجی باشد، از جمله رنجهای سزاوار که اعتراف به گناه است. بنابراین ما به سوگواری های فردی، مانند مزمور 3، اولین مزمور پس از معرفی داوود، زمانی که مجبور به فرار از آبشالوم شد، نگاه کردیم. سپس به یک مزمور مسیحایی نیز نگاهی انداختیم که بعداً در سخنرانی بعدی در مورد اون صحبت خواهیم کرد. ما به طور خاص در مورد مسیح صحبت خواهیم کرد، اما به طور خاص مزمور 22 که مربوط به مسیح است و عیسی بر روی صلیب بر لب داشت، مزمور 22 است. ما به سوگواری های دسته جمعی نگاه کردیم. من امیدوار بودم مزمور 90 را بخوانم، اما معلوم شد که وقت انجام این کار را نداشتیم. اما ما به مزمور 44 که همین الان به اون اشاره کردم، نگاه کردیم. یکی از مشتقات مزامیر سوگواری سرودهای اعتماد است، زیرا همانطور که اشاره کردیم، این ژانرهای مختلف مزامین متمایزی دارند. یکی از مزامین مزامیر سوگواری یا عریضه، این است که همیشه یا معمولاً بخشی از اعتماد وجود دارد. بنابراین، آنها از طریق اعتماد به نفس از ناله و زاری به سمت درخواست و التماس حرکت می کنند، زیرا به خود یادآوری می کنند که چه کسی هستند، یا مهمتر از آن، خدا کیست و چه کاری برای قوم خود انجام داده است. در آن فضای جدید امید و ایمان و اعتماد به نفس، درخواستی را که از آن بیرون می آید، می شنویم. اکنون به سخنرانی 17 رسیده ایم که رویکرد عبادی نامیده می شود. بنابراین از شما دعوت می کنم یادداشت‌هایتان را به صفحه 256 جایی که قرار است به مزامیر مربوط به آیین‌های عبادی بپردازیم، تحویل دهید. اما قبل از اینکه به مطالب جدید بپردازیم، فکر می کنم مناسب است که با هم با دعا شروع کنیم. بنابراین پدر، ما سخنرانی خود را با نگاه به تو و ستایش تو آغاز می کنیم که خود را آشکار ساخته ای و به ما وسیله فیض کلامت را عطا فرموده ای. و ما بدون آماده کردن قلبهایمان به آن نزدیک نمی شویم. و از تو می خواهیم، همونطور که در آیین عبادی آمده دعا می کنیم، ای خدای بسیار مهربان، ما اعتراف می کنیم که با آنچه انجام دادهاییم و آنچه انجام نداده ایم، در فکر، گفتار و کردار علیه تو گناه کرده ایم. ما تو را با تمام قلب خود دوست نداشته ایم. ما همسایگانمان را به اندازه خودمان دوست نداشته ایم. ما واقعا متاسفیم. و با فروتنی توبه می کنیم. از تو می خواهیم که به ما رحم کنی، همه گناهان ما را به واسطه پروردگارمان عیسی مسیح ببخشی و ما را در همه خوبی ها تقویت کنی. و با قدرت روح القدس ما را در راه حیات جاودانی حفظ کنی. و ما ای پروردگار اطمینان داریم که همانطور که تو وعده داده ای، وقتی گناهان خود را اعتراف و انکار می‌کنیم، بخشیده می‌شویم و شایسته ورود به مکان مقدس می‌شویم، زیرا ما نیز به پارسایی مسیح ملبس شده ایم. و با این اطمینان به نام مسیح بیشتر به مزامیر وارد می‌شویم. آمین. رویکرد آینی نیز مشتقی از رویکرد نقد فرم است. گفتیم که نقد فرم دو بخش دارد. یکی این است که به فضای زندگی نگاه می کنید. و دیگری همانطور که به نحوه سرودن مزمور، حال و هوای آن، واژگان آن و بنمایه‌های آن نگاه می کنید که آن را به سرود ستایش یا سرود شکرگزاری یا مرثیه تبدیل می کند. ما داریم به زمینه سرود نگاه می کنیم، اما قرار است آنقدر گسترده به آن نگاه کنیم که شایسته است به عنوان یک رویکرد جداگانه به آن فکر کنیم. به عبارت دیگر، از نظر کمی آنقدر فراتر از کاری است که ما انجام داده ایم. در واقع از نظر کیفی به رویکرد دیگری تبدیل می شود. و بنابراین ما به رویکرد عبادی نگاه می کنیم. این رویکرد در ادبیات معمولاً فرقه‌گرا یا رویکرد فرقه‌ای نامیده می شود. این اصطلاح دشواری است زیرا برای یک انگلیسی‌زبان معمولی فرقه‌ای به معنای گروه کوچکی از افراد است که به نوعی ایده یا عمل مذهبی پایبند هستند که اکثریت اون را عجیب یا حتی شوم می دانند. بدیهی است که این اصطلاح در ادبیات دانشگاهی به این شکل استفاده نمی شود. در ادبیات دانشگاهی منظور از فرقه‌گرا بیان بیرونی دین است. بنابراین ما در این سخنرانی اول از همه آن را تعریف خواهیم کرد. و سپس به بررسی زمینه وقوع آن در زندگی و جنبه‌های دیگر آن خواهیم پرداخت. و به چگونگی عملکرد فرقه خواهیم پرداخت. و سپس به جنبه‌هایی از آن مانند مکان‌های مقدس، تقویم مقدس، افراد مقدس، اعمال مقدس، اشیای مقدس و غیره خواهیم پرداخت. اما بیایید با یک تعریف شروع کنیم. دو نفر از متفکران اصلی در مورد فرقه‌گرایان در تاریخ تفسیر مزامیر، ایشرودت و موینکل هستند. ابتدا تعریف موینکل را برای شما بیان می کنم. زیگموند موینکل یک محقق اسکاندیناویایی روژی بود. او عمدتاً بین آثار اصلیاش می نوشت، اولین اثر بزرگش در سال 1904 بود. و سپس شاهکارش در دهه 1920 منتشر شد. او آن را این گونه تعریف می کند. او از کلمه دیگری به نام آیین استفاده می کند. فرقه یا آیین را می توان به عنوان اعمال و کلمات مقدس تثبیت شده و تنظیم شده اجتماعی تعریف کرد که در آنها مواجهه و ارتباط الوهیت با جماعت برقرار، توسعه یافته و به هدف نهایی خود می رسد. بنابراین با اعمال و کلمات مقدسی سر و کار دارد که رابطهایی بین خدا و عباد کننده برقرار می کند. آیخروت این را با این عبارات بیان کرد. اصطلاح فرقه‌گرا باید به معنای بیان تجربه مذهبی و اعمال بیرونی ملموس انجام شده در جماعت یا جامعه، ترجیحان، توسط مبلغان، منصوب رسمی و در قالب‌های مشخص در نظر گرفته شود. بنابراین مبلغان منصوب رسمی مانند کاهنان اسرائیل خواهند بود و قالب‌های مشخص او مانند مزامیر یا در قربانی‌ها و غیره خواهد بود. کورت گلدهامر به طور متفاوتی به آن نگاه می‌کند. او به آن به عنوان یک تجربه ساختاریافته، نمادین و فعالیت معنادار نگاه می‌کند. این یک نقل قول، الگویی از حقایق است که در ذهن و نگرش فردی که در آن قرار دارد، ارتباط معقولی با یکدیگر دارند. بنابراین همه ما درگیر تجلی بیرونی دین هستیم و خروج از دین دو جنبه دارد. این تجربه معنوی درونی و احساسات و عواطف و افکاری است که در اعمال بیرونی تجلی پیدا می‌کنند. به محض اینکه دو نفر با هم عبادت می‌کنند، نوعی شکل و فرم به خود می‌گیرد. یعنی شما مکانی خواهید داشت که در آن ملاقات می‌کنید و زمانی که ملاقات می‌کنید. بنابراین بلافاصله نوعی شکل بیرونی وجود دارد که باید بر عبادت جمعی تحمیل شود. اما وقتی مثلا در آن عبادت هستیم، جایی که به یک الگوی خاص عادت داریم، معمولاً با یک دعا شروع می‌کنیم، خدا را دعوت می‌کنیم و به مسیح اعتماد می‌کنیم که در حضور ما باشد. در برخی از مراسم عشای ربانی، آنها در واقع صلیب را به عنوان نمادی از مسیح که در سرودهای ستایش ساکن می شود و در میان قوم خود حضور دارد، به داخل جمعیت حمل می کنند. گاهی اوقات کتاب مقدس را بالا نگه می دارند و به داخل جمعیت می برند. ما حضور خدا را فرا می خوانیم و ستایش او را می خوانیم. ما دعاهای من را به حضور او خواهیم آورد. در مقطعی، قرائت کتاب مقدس، دعای روشنبینی، خواندن کتاب مقدس، موعظه کتاب مقدس و پاسخی وجود خواهد داشت. در برخی از مراسم عشای ربانی، نکته برجسته موعظه، دعوتی است که بیشتر جنبه بشارتی دارد. و نکته برجسته موعظه این است که مردم تصمیمی بگیرند. در سایر اجتماعات، نکته برجسته عبادت شرکت در شام خداوند است که در آن هدیه‌هایی دریافت می‌کنند، به بخشش خداوند اعتماد دارند و از طریق شام و از طریق کلماتی که همراه شام هستند، در حضور او شرکت می‌کنند. در هر صورت، همه اینها بخشی از این بیان بیرونی است. بنابراین در صفحه 256 در نتیجه گیری می نویسم که در این سخنرانی در مقابل احساسات صرفاً درونی و معنوی مادی قرار دارد. در مقابل فرمهای تنظیم شده یا منظم قرار دارند. برخی افراد با فرمهای خودانگیخته و کمتر بهتر عبادت می کنند و برخی دیگر با فرمهای دقیق بهتر عبادت می کنند. مسئله درست و غلط نیست. مسئله واقعاً این است که چه چیزی برای فرد مناسب تر است. من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت عهد جدید این است که اشکال ظاهری بسیار کمی دارد. مسیحیت قادر است خود را با تعدادی از فرهنگ‌ها تطبیق دهد، زیرا برخلاف عهد عتیق که از بسیاری جهات یک شکل بسیار سختگیرانه است، در عهد جدید شکل کمتری در آن وجود دارد. این جماعت در مقابل فرد است و ساختارهای یک پارچه آن، همانطور که گفتیم، در مقابل رویکرد آرمانی صرفاً داده‌ها و تاملات قرار دارد. بنابراین این فعالیت است که به اون معنا می دهد. در صفحه 257، من این را با استناد به آیه‌هایی از باب در مزامیر به کار می برم. با استفاده از این ادبیات، یعنی مزامیر، فرد با گروه خود یکی می شد و روحی را که اون را به حرکت در می آورد، به اشتراک می گذاشت. چه حال و هوای آن لحظه پشیمانی، توکل یا شکرگزاری شادمانه باشد، او و من اضافه می کنم او خود را یافتند، و همچنین خدای آرزوی روح خود را از طریق مشارکت بیقید و شرط در اعمال عبادی جمعی یافتند که به موجب اون منابع غنی و سنت‌های الهام بخش تاریخ این قوم در دسترس آنها قرار گرفت. فکر می‌کنم این نقل قول بسیار مفیدی است. من فرهنگ را به زبان هگل تعریف نمی‌کنم. هگل اینطور فکر می‌کرد که شما واقعیت بی‌نهایت دارید، شما خدا را دارید، او واقعیت نهایی است. این امر متناهی از طریق فرق است که وارد آن واقعیت نامتناهی می شود. این تحریف کتاب مقدس است که شما به حضور خدا نمی روید. شما از طریق ساختارهای پیمان به حضور او می رسید. یعنی به همین دلیل است که ما با اعتراف به گناه شروع کردیم. ما به حضور او هجوم نمی آوریم. ما بخشش او را می‌یابیم زیرا متوجه می‌شویم که با دوست نداشتن خدا با تمام وجود و دوست نداشتن همسایگان مانند خودمان قانون را زیر پا گذاشته ایم. بنابراین ما باید اعتراف کنیم. ما حق نداریم به دلیل گناهکاری به حضور او بیاییم. حضور خدا برای ورود به حضور او مستلزم ورود از طریق مفاد عهد و پیمان است. در مزمور یک دیدیم، قبل از اینکه به کتاب مزامیر بپردازیم، مردی که شریعت را رعایت می‌کند، کسی که شریعت را رعایت می‌کند و از شریعت خود لذت می‌برد، وارد پرستش مزامیر می‌شود. در این مزمور آمده است که در فرقه بنی اسرائیل، رابطه خدا و انسان به معنای طبیعی بودن آن، امری بدیهی نیست. برای تصمیم گیری الزامی وجود دارد. قوانین، اصول اعتقادی هستند. تهدیدها و وعده‌ها پشتوانه وفاداری هستند. به شکلی شخصی خدا و انسان در مقابل یکدیگر ایستادند. ما باید از طریق وساطت عیسی مسیح با خدا رو راست باشیم تا بتونیم در این تجلی بیرونی دین و استفاده از مزامیر در آن مشارکت کنیم. خب، امیدوارم حالا منظور من از فرقه را درک کرده باشید. منظورم این مشارکت بیرونی و جمعی در دین است. ام لبن می پردازیم، جایی که این عبادت در آن انجام می شود. متوجه می شویم که مزامیر در اصل لزوماً در معبد سرچشمه نگرفتند. آنها در تجربه داوود در بیابان سرچشمه گرفتند، جایی که او برای پادشاهی آماده می شد، جایی که زندگی ایمانی را می آموزید. و بنابراین در رقابت او با شایول و بعداً علیه ابشالوم، حتی مزمور سه نیز دور از معبد سروده شده است. در مزمور 42 و 43 مزمور نویس در جایی در اطراف کوه هرمون در تبعید است. مزمور 137 در تبعید بابلی نوشته شده است. بنابراین در برخی موارد آنها جدا از معبد ساخته شده اند. برخی برای معبد ساخته شده اند. سرودهای شکرگزاری ستایش برای این معبد ساخته شده اند. سرودهای ستایش برای معبد سروده می شدند. اما حتی آنهایی که دور از معبد سروده می شدند، اغلب قلبشان معبد بود. مانند مزمور 3، او هنوز رو به سوی مکان مقدس خدا می نوازد. او مشتاقانه منتظر است تا بتواند به عبادت در معبد بازگردد. در هر صورت مزامیر برای استفاده در معبد به نوازنده ارشد تحویل داده شده بود. بنابراین مکان اصلی مزامیر خود معبد است. خب من این را بسط دادم. حالا چیزی که در صفحه 257 بسط دادم درک منتقدان تاریخی از این فرق است. منتقدان تاریخی کسانی هستند که اساساً ادعاهای خود کتاب مقدس در مورد وضعیت و نویسنده بودن آن را از جمله موارد دیگر رد می کنند. آنها بالانویس ها و آنچه را که من فکر می کنم همچنین پسنویس ها هستند، رد می کنند، اما آنها را چیزهای بی‌اهمیت و بی‌ربط می دانند. این کار بزرگی در مقدمه مزامیر است. عظیم. در انتهای آن، گانکل یک فصل کوچک، شاید 2 یا 3 صفحه در مورد بالانویس ها اضافه می کند و می گوید که آنها از نظر همه نکات بی‌ارزش هستند. منظورتان از بالانویس چیزی شبیه به مصرع اول قبل از مزمور است. متشکرم. منظورم چیزی است که بالای خود شعر نوشته شده است. بنابراین چیزی شبیه به مزمور داوود دارید یا فکر می‌کنم یک پینوشت برای نوازنده اصلی دارید. خب این بخش نثر است. متاسفانه در کتاب مقدس انگلیسی این بخش به صورت ایتالیک است و این حس را به شما می‌دهد که بخشی از مزمور نیست. وقتی در مورد رویکرد تاریخی بحث کردم، استدلال کردم که آنها بخش بسیار مهمی از مزمور هستند. اما گانکل از چیزی استفاده می کند که ما اون را رویکرد تحلیلی ادبی می نامیم که در اون اساساً فرضیه ولهوسی را می پذیرید. برای درک منتقد، شما بیشتر دانشگاهیان را درک می کنید، باید بفهمید که آنها موسی را در پشت مزامیر نمی بینند. آنها فکر می کنند، مطالبی که به موسی نسبت داده می شود جعلی است. منظورم این است که ولهاوزن میگه که این یک جعل توسط کاهنان در دوره تبعید یا پس از تبعید است. بنابراین برای آنها هیچ آیین‌نامه‌ای از جانب موسی وجود ندارد. بنابراین این کتاب مقدس را وارونه میکند. بنابراین شما هیچ موسی واقعی ندارید. مطالبی که به موسی نسبت داده میشود در واقع مربوط به 1000 سال بعد است و در دسترس داوود نبوده است. بله. باشه. پس شما دارید در مورد اسفار پنجگانه صحبت می کنید، نه مزامیر موسی. خب، چیزی که من میگم این است که ما فرق گرایان را همونطور که خواهیم دید درک می کنیم، ما به عقب برمی گردیم و به مطالب مربوط به کاهنان و مقررات مربوط به خیمه فکر می کنیم. اما به آن می پردازم. خب، گانکل تشخیص می دهد که مزامیر اشکال آنها و همه چیز به معبد اول برمی گردد. او معبد و اعضای فرقه را می شناسد. اما از نظر او، خود مزامیر به دلیل پیشینه ولهوسیاش ریشه در دوره‌ای پس از تبعید دارد. بنابراین تقلیدی از شاعران دوره‌ای مادی پس از تبعید یا تقلیدی از مطالب معبد است. اما آنها در واقع دعاهایی برای کنیسه می‌نویسند، نه برای معبد. آنها از فرم‌های معبد استفاده می‌کنند، اما واقعاً باور ندارند، او واقعاً باور ندارد که آنها در زمان معبد نوشته شدند. آنها خیلی دیرتر نوشته شدند زیرا او فقط بالانویس‌ها را حذف می‌کند و این با تکامل ولهوسی دین مطابقت دارد. بنابراین گانکل از همین جا می‌آید. بنابراین او می‌گوید آنها ریشه در فرقه‌گرایان دارند اما بخش زیادی از مزامیر منعکس کننده دموکراتیزاسیون است. یعنی دیگر هیچ کشیشی وجود ندارد. دیگر هیچ پادشاهی وجود ندارد. بنابراین اکنون فقط مردم عادی فرقه هستند و به دوران تبعید و پس از تبعید برمیگردند که از تصاویر استفاده می کنند، مانند پادشاه و نوردهای او در دوره پیش از تبعید. بنابراین می توانید ببینید که زبان نظامی مزامیر صرفاً تصاویر مربوط به مشکلات فرد در دوره پس از تبعید است که معمولاً از بیماری رنج می برد. من اظهار نظری کردم که از نظر او این افراد مبتلا تا حدودی روانپریش هستند و تمام دنیا را علیه خود می بینند. اگر خیلی جدی نباشم، واقعاً کمی شیطانی به نظر می رسد اتفاقی که اینجا می افتد. بنابراین تا جایی که من می دانم، مزامیر گانکل از کنیسایی است که شامل نوشته های افراد خصوصی است و ارتباطی با اعضای فرقه ندارد. این نظر گانکل است. شما نمی توانید در دانشگاه باشید و این یک مسیر آکادمیک در آموزش کتاب مقدس است. نمی توانید در دانشگاه باشید و با گانکل و تفکر او برخورد نکنید. او متفکر اساسی در حوزه ماست. فکر می‌کنم باید بفهمید که او چه می‌گوید و از کجا آمده است. موینکل شاگرد گانکل بود و موینکل تشخیص داد که آنها از معبد می آیند. بنابراین موینکل مزامیر را نه از داوود، بلکه از دوره عبادت معبد از دوره پیش از تبعید تفسیر می کند. او چیزی را که جشن تاجگذاری نامیده می شود، بازسازی می کند. حال، همانطور که می گویم، باید درک کنید که او اصلاً موسی را در پس زمینه نداره. پس منبع درک او کجاست؟ خب، او به ادبیات بت‌پرستی، فرهنگ‌های بت‌پرستی نگاه می‌کند. برای مثال، در بابل، مردوک، خدایی که بر هرج و مرج غلبه کرد، هر ساله بر تخت سلطنت می‌نشیند. زیرا در ادیان بت‌پرست، آنها درکی از تاریخ با آغاز و پایان و معنایی برای تاریخ نداشتند. دغدغه آنها چرخه‌ای از بازآفرینی سالانه، بازگرداندن بهار، بازگرداندن زندگی از مرگ زمستان بود. مردوک خدایی بود که بر ورطه و هرج و مرج غلبه کرد. بنابراین آنها هر ساله خلقت را دوباره اجرا می کردند. و بنابراین موینکل معتقد است که یهوه، خدای اسرائیل، هر ساله بر تخت سلطنت می نشیند. او در واقع خود را بر اساس مربی، معلم خود، گانکل بنا می کند. گانکل معتقد بود که عبارت آدونای ملاک به معنای یهوه یا خداوند پادشاه شده است. او متوجه شده بود که او سالانه در یک جشن تاجگذاری به عنوان پادشاه تاجگذاری می کرد. این عبارت در پنج مزمور، مزمور 47، آیه 8 به انگلیسی، آیه 9 به عبری، در مزمور 93 ممیز 1 دهم و فکر می کنم در مزمور 96 ممیز 10 صدم آمده است. و سپس دوباره در 97 ممیز 1 دهم و 98 ممیز 1 دهم. می توانید ببینید که شاید ارزشش را داشته باشد که در متن به آن نگاهی بیندازیم. من فقط به اون موارد آخر در مزامیر 93 تا 99 می پردازم که مزامیر بر تخت نشستن نامیده می شوند. اما می بینید که مزمور 93 چگونه شروع می شود، خداوند سلطنت می کند. گانکل و موینکل این را ترجمه می کردند، خداوند پادشاه شده است. و آنها سالانه می گفتند، خداوند پادشاه شده است. شما دوباره اون را در مزمور 96 و آیه 10 خواهید دید، مثلا در میان ملت‌ها خداوند سلطنت می‌کند یا خداوند پادشاه شده است. دوباره 97 ممیز 1 دهم خداوند سلطنت می‌کند و مزمور 99 ممیز 1 دهم خداوند سلطنت می‌کند و این سرودهای دیگر اساساً سلطنت خدا را جشن می‌گیرند. بنابراین مزامیر 93 تا 99 مزامیر بر تخت نشستن نامیده می شوند. و منظور آنها این است که یهوه سالانه در یک مراسم معبدی بر تخت سلطنت می نشیند. و اینها مزامیر بر تخت نشستن نامیده می شوند. من می نویسم که در اینجا دیدگاه این است که در یک جشنواره پاییزی، آنها احساس می کردند که این در تجدید پاییزی، در سلطنت‌های اخیر، در ارتباط با اعلام پادشاه شدن یهوه است. و آنها تحت تأثیر چیزی هستند که به عنوان جشنواره آکیتو شناخته می شود که در آن مردوک سالانه بر تخت سلطنت می نشیند. البته اکنون همچنین متوجه می شویم که گونکل و موینکل متون اوگاریتی را نداشتند. آنها حدود سالهای 1900 و 1925 می نویسند. و متون اوگاریتی تا سال 1940 کشف نشدند. اما ما این مفاهیم بسیار مشابه را در اسطوره‌های اوگاریتی می‌یابیم که در آنها دیگر مردوک نیست، بلکه بل خدای سلطنت است. و در حالی که مردوک در حال شکست دادن تیامات، اله آشوب در اسطوره‌های اوگاریتی بود، این بل خدای سلطنت حیات بخش در مقابل موت که در زبان عبری به معنای مرگ است، یا یام که به معنای دریا یا رودخانه نهار است، قرار دارد. اما این چیزی است که در ادبیات به عنوان نبرد آشوب شناخته می شود، نبردی بین خدای آفریننده در برابر خدایان مرگ، عقیمی و آشوب. و طبق گفته گانکل در صفحه 237، فرق گرایان برای بازآفرینی و تحقق بخشیدن به آفرینش جهان و اسرائیل تلاش می کنند. به عبارت دیگر، آنها معتقدند که خدا سلطنت می کند، اما این یک بخش ضروری بود، تقریبا مانند آیین‌های مقدس. تقریبا شبیه دیدگاه کاتولیک رومی در مورد مراسم عشای ربانی است، جایی که شما مسیح را در مراسم قربانی می کنید. و بنابراین آنها شبیه به اون نوع دیدگاه در مورد مراسم قربانی مجدد مسیح از طریق آیین هستند، آنها هم خلقت و هم تاریخ اسرائیل یا رستگاری اسرائیل را بازآفرینی می کنند. همانطور که گفتم، گانکل خودش را فقط به این پنج مزمور محدود کرد. برای موینکل تقریباً کل مزمور به این آیین تعلق دارد. این یک تفسیر مجدد کامل از کتاب مزامیر است. او در دانشگاه بسیار تاثیرگذار است. و باز هم نمیتوانید در ادبیات دانشگاهی بدون برخورد با نام موینکل مطالب زیادی بخوانید. در صفحه 258 او در تلاش برای توضیح بیشتر بر تخت نشستن مزامیر این گونه تفسیر میکند که بنابراین یهوه سلطنت میکند به این معنی است که یهوه پادشاه شده است. و همانطور که گفتم به عنوان پس زمینه‌ای در اسطوره‌های آشوب و خلقت گرفته شده است. و بنابراین اگر در مورد اسرائیل به کار رود، بازسازی و بله، خلقت و جشن خروج از مصر و پیروزی در دریای سرخیانی است. و بنابراین هم خلقت و هم رستگاری در این فرق بازسازی می شوند. و آمدن یهوه در جشن تاجگذاری جهان را دوباره به راه راست هدایت می کند و هر حمله ای را که دشمن ممکن است به شهر و مردم وارد کند، در هم می کوبد. و از نظر آنها معمولا یهوه توسط پادشاه نمایندگی می شود و پادشاه به عنوان خدایی در نظر گرفته می شود که پیروزمندانه وارد شهر می شود. بنابراین همانطور که گفتم در شماره 6 او این را مقدس می داند که از طریق این آیین شما در این بازآفرینی طبیعت و تاریخ شرکت می کنید. هدف آن کشف ارتباطات متقابل بین مزامیر است که نشان می دهد جماعت از طریق اعمال و سخنان فرقه چه چیزی را تجربه و احساس می کردند. حال از موینکل نقل قول می کنم قدرت ذاتی در عمل در کلام نیز متمرکز است. کلام مقدس مؤثر و خلاق است. یا دوباره این یک نقل قول جدید است، در یادآوری و بازآفرینی آیین، حقایق تاریخی رستگاری به واقعیتی مؤثر تبدیل می شوند. و دوباره ما نه مزامیر و نه جایگاه آن در زندگی واقعی، موقعیت آیینی و هدف آن را درک نخواهیم کرد، تا زمانی که اون را با جشنواره مورد نظر و با ایده ها و اشکال آینی اون مرتبط کنیم. بنابراین می توانید ببینید که این موضوع کل نحوه تفکر شما در مورد مزامیر را تغییر می دهد. ارزیابی من از آن چیست؟ خب برای برخی ارزیابی های مثبت فکر می کنم احتمالاً عید پاییزی در دوران سلطنت درست مانند تقویم کلیسا به عید اصلی تبدیل شد. این عیدها فصح و پنتیکاس بودند. بنابراین فکر می‌کنم در دوران پادشاهی عید پاییزی به عید غالب در تقویم اسرائیل یعنی عید فصح و پنتیکاس تبدیل شد. و سپس جشنواره پاییزی که شامل سکوت، سال نو، روز کفاره و غیره بود. او به عنوان مثال می‌گوید پادشاهان به ما می‌گوید که وقف معبد در این زمان و به این شکل اتفاق افتاد. همه مردان اسرائیل به اسرائیل آمدند، همه مردان اسرائیل در زمان جشنواره در ماه آدونای، ماه هفتم نزد سلیمان پادشاه گرد هم آمدند. و ابیات شما هم هست. و به ما گفته شده که وقتی یربعام یک فرقه رقیب راه انداخت، یربعام جشنی را در 15 روز از ماه هشتم، مانند جشنی که در یهودا برگزار می شد، بنیان نهاد. بنابراین بدیهی است که اون جشن، جشن اصلی در شمال بوده است. و البته فرقه یربعام کاملا تقلیدی از فرقه موسی است. بنابراین مقدس، خوب. بس از داوود، مکان مقدس دیگر اورشلیم نیست. بلکه دان و بتشبه هستند. نماد خدا دیگر صندوق عهد و پیمان نیست، بلکه یک گاو نر و غیره است. خب، هوش از روز جشن پادشاه ما صحبت می کند که در آن شاهزادگان با شراب مشتعل می شوند. و باز هم احتمالاً روز پادشاه ما همین جشن پاییزی است که احتمالاً خاندان داوود و انتخاب صهیون به عنوان شهر خدا را نیز جشن می گرفت. نفع عید پاییزی تحت الشعاع قرار گرفته است. بنابراین من فکر می‌کنم تا حدودی حقیقت وجود دارد که عید پاییزی، عید غالب در اسرائیل در زمان سلطنت بوده است. برخلاف برخی، من استدلال می‌کنم که از نظر دستوری می‌توان آدونای مالاک را به این صورت ترجمه کرد که یهوه پادشاه شده است. به نظر من هر دو گزینه مناسب هستند. و یک ارزش سوم هم وجود دارد که برخی از مزامیر با توجه به آن آشفتگی و هرج و مرج نوشته شدند. آنها از این تصویرسازی استفاده می کنند، نه از آن الهیات، اما از این تصویرسازی برای فعالیت خلاقانه خدا استفاده می کنند. در اسطوره ها، سه عنصر اساسی وجود دارد. شخصیت اصلی داستان، خدای خالق است. یک آنتاگونیست وجود دارد، آن خدایی است که آفرینش را مهار می کند. و سپس پس از اینکه خدای آفریننده بر خدای متخاصم و مهار کننده پیروز می شود، آنگاه او شایسته معبدی می شود و آنها معبدی به افتخار او می سازند. این سه ایده غالب هستند یا آنها معبد او را جشن می‌گیرند زیرا او خدای پیروز است. حالا به مزمور 93 نگاه کنید و ببینید که چگونه این سه عنصر نقش دارند. و من فکر می‌کنم تا زمانی که این سه عنصر را درک نکنید، این مزمور تقریباً نامفهوم خواهد بود. ما می‌خوانیم خداوند سلطنت می‌کند. او جامعه جلال و شکوه بر تن دارد. خداوند جامعه جلال و شکوه بر تن دارد و به قدرت مسلح است. به راستی که جهان پابرجا، استوار و ایمن است. تخت تو مدت‌ها پیش برقرار بوده است. تو یا تخت تو از ازل هستی. دریاها برافراشته شدند، پروردگارا. دریاها صدای خود را بلند کردند. دریاها امواج کوبنده خود را بلند کردند، قدرتمندتر از فرش آبهای عظیم، قدرتمندتر از موجشکنهای دریا. خداوند در علی علین قدرتمند است. ای خداوند، تندیس‌های تو پابرجا می‌مانند. تقدس خانهات را برای روزهای بیپایان زینت می‌دهد. می‌بینی، این سه عنصر را داری. به نوعی آنها آن را در مقابل این پس زمینه برای من قرار می‌دهند، به نوعی آن را از بین می‌برند. با این حال، اگر بتوانیم یک ساده لوحی دوم داشته باشیم و دوباره به آن برگردیم، می‌توانیم آن را بهتر درک کنیم. اما توجه می‌کنید که خداوند با قدرت پوشیده شده است و در ارتباط با آفرینش جهان است. بنابراین او میگوید خداوند سلطنت میکند. او جامعه جلال و شکوه بر تن دارد. استعاره دوگانه برای جامعه او یک شکل دوگانه است، به این معنی که استعارهایی از پوشیدن جامعه توسط اوست. شکوه کنایه است برای شکوه و جلالی که او از پیروزیاش گویی در آفرینش بر آشوب به دست آورد. او جامعه ای از شکوه و جلال بر تن دارد. خداوند جامعه ای از شکوه و جلال و مسلح به قدرت است. در واقع جهان پابرجا و استوار و امن است. اما می‌بینید که او سلطنت می‌کند، اما این سلطنت سالانه تصور نمی‌شود. این سلطنت به انجام رسیده است. توجه کنید که او چگونه بیان می‌کند. به نظر من این معنی را می‌دهد که خداوند سلطنت می‌کند، نه اینکه او پادشاه شود. تخت تو مدت‌ها پیش برقرار بوده است. تو یا تخت تو از ازل هستی. اینجا چیزی در مورد یک بازسازی سالانه وجود ندارد. او از ابتدا و از همون ابتدا که نور را بر تاریکی، مثلا خشکی را بر دریا آفرید، آنجا بوده است. اما حالا توجه داشته باشید که دشمن با دریا نشان داده شده است. دریا در عهد عتیق نماد مرگ است. آنها دوره رمانتیک مناظر دریایی را پشت سر نگذاشته بودند. دریا دوباره برای اسرائیل خصمانه بود. هیچ چیزی در آن رشد نمی کردی. ممکن بود در آن غرق شوی. آنها هیچ خوبی در آن نمی دیدند. دریاها خداوند را برافراشتند. دریاها صدای خود را بلند کردند. دریاها امواج کوبنده خود را برافراشتند. آنها نمایانگر تمام شرارت هستند، اما قدرتمندتر از قرش آبها، قدرتمندتر از موجشکنهای دریا، خداوند در علی علین قدرتمند است. و او خانه‌ای دارد که تا ابد پابرجاست. اما آن خانه با تقدس و با قوانین عهد خود مشخص می شود. ای خداوند، فرایز تو پابرجاست. تقدس خانه تو را برای روزهای بیپایان زینت می دهد. بنابراین می گویم که این تصویر اسطورهایی به ما در تفسیرمان کمک می کند. در واقع جان لوینسون می گوید، و شاید من خیلی افراطی هستم، در کتاب بسیار خوبش سینا و صهیون که می گه تا وقتی این را نفهمید، بعضی از مزامیر را نفهمیده اید. شاید فکر می‌کنم این به ما کمک می‌کند مزمور 93 و آنچه در آنجا می‌گذرد را بفهمیم. اما از جنبه منفی، مشکل این است که برای بازسازی این جشن به ادیان بت‌پرستانه خاور نزدیک باستان نگاه می‌کند، نه به شریعت موسی. برای آنها چنین چیزی وجود نداشت. این موضوع در بدعت ذاتی نقد تاریخی سهیم است. دوم، تمام بازسازی‌های این جشنواره فرضی هستند و فاقد ضمانت روشن کتاب مقدس می‌باشند. تنوع دیدگاه‌ها این روش را زیر سوال می‌برد. خود گانکل بازسازی موینکل را در چنین مقیاس بزرگی رد کرد. او می‌گوید این تخیل محض است. هیچ محدودیتی وجود ندارد. بنابراین او فقط به 5 مورد اکتفا می‌کند، اما او این کار را اساساً در جشنواره برای این 5 مورد آغاز کرد. امروزه عمدتاً رد می شود. وجود این مزامیر مربوط به تاجگذاری تایید شده است. اما کل بازسازی تا حد زیادی رد شده است. به همین دلیل است که من حتی در مورد پرداختن به مزامیر مربوط به تاجگذاری موینکل تردید داشتم. اما به نظر من فردی که در زمینه مزامیر تحصیل کرده است، باید از این مطالب آگاه باشد. وایزر، همانطور که گفتم، تفاسیر دیگری هم وجود دارد. وایزر در کتاب عالی خود در مجموعه کتابخانه عهد عتیق به یک جشنواره پاییزی اشاره می کند. به نظر من تفسیر او یکی از بهترین تفاسیر است. اما او فکر می کند که همه مزامیر مناسب یک جشن پاییزی هستند، اما فکر می کند که همه آنها جشن عهد، پیمان سینا را برگزار می کنند. باز هم این یک جهان شمولی است که خیلی کلی است. بنابراین من تفسیر همه مزامیر علیه یک جشن را قبول ندارم. از نظر من مفهوم ساده‌ای مزامیر چیست؟ از نظر من مفهوم ساده‌ای مزامیر این است که ما باید حروف اضافه را بپذیریم. این به معنای مزمور داوود است، مثلا مزمور 14، زمانی که او از ابشالوم فرار کرد. در آن صورت بسیاری از مزامیر به عنوان دعاهای خصوصی آغاز می شدند. این برعکس گونکل است. به جای اینکه از معبد باشند و سپس دعاهای خصوصی، آنها به عنوان دعاهای خصوصی شروع شدند و سپس بخشی از عبادت معبد شدند. همانطور که گفتم برخی از مزامیر آشکارا دور از خانه خدا سروده شدند، اما مزامیر دیگر برای معبد سروده شدند. یکی از سوالاتی که دارید این است که برخی از مزامیر، مزامیر حکمت هستند. بعداً به آنها خواهیم پرداخت. و مثلا مزمور 1 دقیقاً چگونه در عبادت معبد جای می گرفت یا اینکه آیا جای می گرفت. شاید فقط برای کنیسه و مراقبه باشد. اما مزامیر حکمت‌آمیز چگونه بود؟ مثلا مزامیر 49 که به اون خواهیم پرداخت که به عدل الهی و مسئله شر می پردازد، چه زمینه‌ای در زندگی داشت؟ دقیقاً چگونه این با زندگی معبدی سازگار بود؟ این موضوع جای بحث بیشتری دارد. فکر می کنم با آن سازگار است، اما به آن برمی گردیم. حالا می خواهم به عمل کرده آن بپردازم. این فرق چگونه عمل می کند؟ من قصد دارم به طور کلی‌تر به آن نگاه کنم و سپس آن را در مورد مزامیر به کار ببرم. خواهیم دید که آنها علیه مراسم مذهبی و عبادت معبد نوشته شده‌اند. من پیشنهاد می‌کنم که 4 یا 5 کاربرد برای مزامیر وجود دارد. آنها در صفحه 259 نمادین هستند. آنها نمونه‌ای هستند. آنها به طور معمول عمل می‌کنند. آنها به صورت مقدس عمل می‌کنند. و چهارم، آنها به عنوان تبلیغات هنری عمل می کنند که از یک دیدگاه حمایت می کنند، نه به روشی که در تبلیغات نازی ها که مبتنی بر دروغ بود، بلکه مبتنی بر حقیقت. اول از همه، نمادین. این یک شکل قابل مشاهده است که عمیقاً جوهره زنده دین را به تصویر می کشد. به عبارت دیگر، شما تجربه دینی دارید و اکنون آن را در اعمال بیرونی انسان نسبت به خدا، از واقعیت معنوی درونی گرفته تا اعمال بیرونی که به سوی خدا تقدیم می شوند، بیان عینی می دهید. برای مثال، دود در حال بالا رفتن، نمایانگر دعاهایی است که به درگاه خدا می رود. بالا بردن دستها نماد تقدیم هدایا به خدا و دریافت لطف او یا لطف خدا به انسان است. درست است که افراد نمی تونستند وارد قدسال اقداس شوند و فقط کاهن اعظم می تونست سالی یک بار به اونجا وارد شود. اما هیچ رازی در مورد آن وجود نداشت. این امر به وضوح برای تمام اسرائیل آشکار شده بود. بنابراین آنها با تخیل زندگی می کردند. آنها می توانستند تصور کنند که کاهن اعظم در قدس الاقداس چه می کند. و در قدس الاقداس همه چیز بسیار نمادین بود. روی دیوارها درختان نخل و انواع درختان حک شده بود. این نماد باغ عدن و حیات جاودان بود. در مرکز قدس الاقداس صندوق عهد قرار داشت. در واقع اگر وارد معبد سلیمان می شدید، تمام درها باریکتر می شدند، درب اصلی، ورودی و سپس به قدس الاقداس که همه اینها متمرکز کننده بودند. خط سقف در حال پایین آمدن است. بنابراین تمام تمرکز روی صندوق عهد است. چنین چیزی وجود ندارد. با طلا پوشیده شده، اما در ادیان بت‌پرستی چنین چیزی وجود ندارد. در ادیان بت‌پرستی این یک خدای طبیعت بود. احتمالاً مجسمه ای از خورشید یا ماه بود که میشد آن را دستکاری کرد. اما در قلب همه اینها قانون اخلاقی متعالی خداوند قرار داشت. این اخلاق بود. این یک روش زندگی بود. چنین چیزی وجود ندارد. این در قلب دین اسرائیل اراده اخلاقی متعالی خداوند است. این اخلاق است. سپس ده فرمان در صندوق عهد قرار داشت. بر فراز آن تخت رحمت با خونی که کفاره می داد قرار داشت که عبادت گناهکارانه را ممکن می ساخت و ورود گناهکاران به حضور خدا را ممکن می ساخت. بر فراز درپوش کروبیان بودند. آنها چهره هایی شبیه به ابوالهول بودند که از تقدس محافظت می کردند و آن را حفظ می کردند. به طوری که همانطور که کروبیان از باغ عدن محافظت می کردند، گناه نیز نمی توانست وارد آن شود. بنابراین کروبیان از تقدس مکان مقدس خدا محافظت می کردند. همه اینها ارتباط برقرار کردن است. سپس در خارج از آن، نوری داشتید که به تاریکی نفوذ می کرد. نان تقدیس شده ای وجود داشت که می توانستید با آن در مشارکت با خدا بخورید. سپس در خارج از آن، قربانگاه بخور وجود داشت که نماد دعا بود. بنابراین همه اینها آموزش نمادین از طریق الهیات نمادین بود. فکر میکنم مزمور 73 را در نظر بگیرید. من کل مزمور را میخوانم، اما بیایید این را بخوانیم. توجه کنید که چه اتفاقی میافتد. میبینید، این در محراب است. من برداشت میکنم که او نمادگرایی حل بحران ایمانش را میبیند. این اکنون مزمور 73 است که معمولاً به عنوان مزمور حکمت از آن یاد میشود. اما او دوباره با سوالات عمیقی شروع می کند، اما همه آنها را در قالب ستایش بیان می کند. او واقعاً به خوبی خدا شک ندارد. او آن را زیر سوال می برد، اما ایمان خود را فوراً تایید می کند. مطمئناً خدا برای اسرائیل، برای کسانی که قلب پاکی دارند، خوب است. او اعتماد به نفس دارد. این واقعیت است. هر شکایتی که داشته باشد، هر سوالی که داشته باشد، ایمان اساسی او این است که خدا نیکوست. و او به عهد خود پایبند است. اما با این وجود، مشکل من اینجاست، زیرا تجربه او با ایمانش در تضاد است. بنابراین کاری که او انجام می دهد این است که او واقعا شروع می کند. او می گوید، اما در مورد من، قلبم، پایم تقریبا لغزیده بود. نزدیک بود جای پایم را از دست بدهم، زیرا وقتی رفاه شریران را دیدم، به متکبران حسادت ورزیدم. آنها هیچ مشکلی ندارند. بدنهایشان سالم و قوی است. از بار مشکلات رایج انسانی مبرا هستند. به بیماری‌های انسانی مبتلا نیستند. غرورشان همچون گردنبندی بر گردنشان است. خود را با خشونت می پوشانند. گناه از دلهای بیرحمشان سرچشمه می گیرد. تخیلات شیطانی آنها حد و مرزی ندارد. آنها مسخره می کنند و با کینه و تکبر صحبت می کنند. آنها به ظلم و ستم تهدید می کنند. دهانشان ادعای آسمان را دارد. زبانشان زمین را تسخیر کرده است. از این رو قومشان به سوی آنها روی می آورند و آب فراوان می نوشند. آنها می گویند خدا از کجا می داند؟ آیا خدای متعال دانشی دارد؟ چیزی می داند؟ این ظاهر شریران است، همیشه نگران بیخیال. و آنها به جمع آوری ثروت ادامه می دهند. مطمئنن بیهوده است که قلب خود را پاک نگه داشتم. من دستهایم را در بیگناهی شستم. تمام روز رنج کشیدم و هر صبح مجازات جدیدی در انتظارم است. اگر چنین سخنی گفته بودم به فرزندانت خیانت کرده بودم. وقتی سعی کردم همه اینها را بفهمم، عمیقاً مرا مضطرب کرد تا اینکه وارد محراب خدا شدم. آنگاه سرنوشت نهایی آنها را فهمیدم. مطمئناً آنها را در زمین لغزنده قرار می دهی. آنها را به ویرانه تبدیل کردی. چقدر ناگهانی نابود شدند، کاملاً در وحشت غرق شدند. آنها مانند خوابی هستند که انسان از خواب بیدار می شود. وقتی تو برخیزی، ای خداوند، آنها را همچون خیالات خارخواهی شمرد. هنگامی که دلم اندوهگین و روحم تلخ بود، بیعقل و نادان بودم. در برابر تو حیوانی وحشی بودم. با این حال، من همیشه با تو هستم. تو دست راست مرا گرفته ای. تو با مشورت خود مرا هدایت می کنی. و پس از آن، مرا به جلال خواهی رساند. جز تو چه کسی را در آسمان دارم و جز تو هیچ چیز را در زمین آرزو نمی کنم. جسم و قلبم ممکن است از کار بیفتد، اما خدا تا ابد قوت قلب و نصیب من است. کسانی که از تو دورند، هلاک خواهند شد. تو همه کسانی را که به تو وفادار نیستند، نابود می کنی. اما برای من نزدیک بودن به خدا خوب است. من خداوند متعال را پناهگاه خود ساختم. من از تمام کارهای تو خبر خواهم داد. این دکتر بروس والتیک که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 19، رویکرد عبادی، آینه اصلش فرهنگی است.